بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله عاشق حسین هلی، صفحه 79، تاریخ 15/9/1401، جلسه 47. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یکی از فروعات مرتبط به اوراق نقدیه یعنی اسکناس و مانند اینها این بحث است که اگر کسی غصب کرد ورقه نقدیه ای را، اسکناسی را، یا اون سکه های رایج که پولای سکه ای را، و وقتی که میخواد ادا کنه اون پول یا نمیدونم اسکناس سکه از اعتبار ساقط شده بود، اینجا چه کار باید کرد؟ و هاکذا اگر یک کسی آب را در تابستان در جایی که ارزش دارد غصب کرد و الان که میخواد پس بده، در زمستان و یه جایی که آب ارزش نداره مثل کنار دریا میخواد او رو پس بده، اینجاها دیگه هیچ ارزشی نداره، مثل همون اسکناسه میمونه. اینجاها چه کار بکنه؟ آیا میتوند همون رو بگه من اونی که گرفتم همین بود، من دستشم نزدم، حالا برات پس میارم؟ آیا میتونه این رو بگه؟ یا این که نه. مرحوم آقای هلی حاصل حرفشون این استش که حالا چکیدش این است، فرمود باید این شخص مالیت اون مال را در روزی که غصب کرده یا ادا کرده اون مالیت رو باید بده. یعنی مثلا اون آبی که غصب کرد در تابستان در صحرا چقدر ارزش داشت؟ اون مالیت را الان باید بده، مالیت روز غصب را. و در اسکناس هم همینجور، اونی که اسکناس رو غصب کرد الان بعد چند سال آورده بده، اسکناس هم اعتبارش رو از دست داده، دولت اسقاطش کرد، حکومت عوض شده، رژیم عوض شده، دولت اسکناسا اسقاط شده، خب این نمیشه همونا رو بده، باید مالیت را هنگام اخذ بده. اگه یادتون باشد رفقا در کتاب مکاسب یه بحثی بود که اگر کسی مالی رو غصب کرد قیمت کی رو ضامنه؟ آیا قیمت یوم غصب رو ضامنه؟ قیمت یوم ادا را ضامنه؟ یا قیمت یوم تلف را ضامنه؟ یا اعلى القیم را ضامنه؟ یادتون هست؟ تون روایتی که اون قیمت و بقلن یوم خالفتهو، تو اون روایته این بحث مطرح می شد که بالاخره از ادله چی استفاده میشه. آقای هلی از ادله استفاده کرده است که اونی که به ذمه ما میاد قیمت روز تلفه، یعنی همون قیمت روز غصب، چی؟ گفتم تلف، اخذ، قیمت روز اخذه. حالا اخذ یه وقتی قاسبانه است بهش میگن اخذ، بهش میگن غصب، یه وقتی هم نه قاسبانه هم حواسش نیست مال دیگری رو برمیده، فکر مال خودشه، این اسکناس رو فکر میکنه مال خودشه، افتاده از جیبش، و هم داری میذاره تو جیبش میره. بعد از مدت ها میفهمد که بابا یه اسکناس مال خودش نبود. این پولاشو حسابشو که میکنه میبینه نه این زیادیه، این میفهمد که این پول که اونجا برداشت مال دیگری بود، خیال کرد مال خودشه، حالا اومد پس بدن، از اعتبار ساقط شده بود. اینجوری دیگه قیمت کی؟ قیمت اون اخذ. این دیگه غصب نیست، چون هر اخذی که غصب نیست که، اخذ با علم این که ملک غیر است غصب است. اخذی که آدم فکر میکند و اعتقاد دارد ملک خودشه، این غصب نیست، مهم نیست. بالاخره قیمت اون روزی که تو این مالو ورداشتی اما قسمن یا غیر قسمن، این قیمت رو میگه به ذمت میاد، مالیتش در اون روز. خب حالا سوال، این مالیت با چی سنجیده بشه؟ خب شما گفتید مالیت در اون روزش، شما گفتید ببینیم این پول اون روز چقدر میارزیده، با چی حساب کنیم میارزیده دشو، چون الان این پول که چی افتاده دیگه، از اعتبار افتاده، این با چی حساب بکنی؟ ایشو فرموده است آقای هلی استدلال نکرده اینجا، فقط اصل مدعاشو فرموده. فرموده است قدم اول او مالیت طلا و نقره، یعنی ما باید ببینیم که این پول اگر اون روز میخواستی باش طلا بخری چقدر طلا میدادن، مالیت یا نقره میدادن، مالیت طلا و نقره. و اگر مثلا نقره و طلایی در کار نبود که با مالیت او حساب بکنی، شوفم دست اون وقت دیگه میشود اجناس رایج. اون زمان ببینیم که مثلا اجناسی که مردم در دسترسشون بود و خرید و فروش میکردن چقدرشون داد. مثلا فرض کنید که مردم همه گندم استفاده میکنن، اون روز که این پول را این آقا غصب کرد با این پول چقدر گندم میدادن؟ مثلا 10 کیلو. حالا هم که این پول از اعتبار افتاده 10 کیلو گندم بده. فتحصلا فرمایش ایشون این شد که در این نقدهای دولتی، نقدهای رائد که از اعتبار ساقط می شوند، شما باید مالیتش رو بدی، مالیت روز اخذ رو باید بدی، معیار مالیت هم طلا و نقره است، و اگر متعذر بود اون اشیایی که مردم به طور متعارف از اونها استفاده می کنن. این متن در واقع دلیل توش نیست، محتوای فتوای ایشونو بیان کرده این قسمت. عبارتو میخونیم، فما هو الحکم، صفحه 79 وسط صفحه، فما هو الحکم لامثال ذلک، این موارد که سکه یا اسکناس از اعتبار ساقط میشه یا اون مال دیگه کاملا بیارزش میشه، مثل آبی که حالا میخواد توی شهر بده و تو زمستون بده، این اینجا حکمش چیه؟ بعد انجا القاسب لیرد دلعین، و از اینکه قاسب توبه کرد و آمده است عینو برگردونه، من نها فی وقت رد غیر ها فی وقت القصب، این در وقت رد غیر از عرف میگه این اون نیست، اون یه پولی بود معتبر، این یه کاغذ دیگه ارزشی نداره دیگه. خب فی وقت قصب اول اخص. حالا مقدمتاً براد حل مسئله میفرماد، ولزمال اعیان المقصوبه اول طالفه مراتب و سلاس، برای زمان اعیان مقصوب یا تلف شده 3 مرتبه است، یعنی 3 مرتبه برای اعیان مقصوب یا تالف هست، یعنی زمان درجه اول، بعدش درجه دوم، درجه سوم. اولا زمان الخصوصیت شخصیه والتی تتکون به نفس تلکل این فإن فقدت العين او سقطت عن الاعتبار فلا بد من الانتقام. اولین مرتبه زمان، زمان خصوصیت شخصی است، یعنی زمان من ضامن خصوصیات شخصی هستم. مثلا این کتابی که غصب کرد این آقا، حالا میگیم ضامنه. ضامن چی ضامن است که همون کتاب رو، اگر کتاب کهنه بود همون کتاب کهنه با خصوصیت خودش، نمیدونم صفحه اولش خط خورده بود، تمام خصوصیات شخصیش رو ضامنه که بده. اگر تلف نشده، مثل این که فرض فرمود که یه شهر دوریه، مثلا قاسم این کتاب رو انداخته رفته. دیدید قاسبا همه اینا که دزدی میکنن که استفاده نمیکنن که، یعنی نمیرن بفروشن. بعضی هاش که به نظرشون خوبه میرن میفروشن، بعضی هاش رو هم دور میدازن میرن. دوست رو گرفتن، گفتن که خب چه کردی این چیزایی که مثلا پس کن این صندوقچه، میگه خب بله توی این صندوقچه یه دفترچه خاطرات بود، من انداختم دور که به درد نمیخورد. این طلا و نمیدونم این چیاش رفتم فروخت. میگن خیلی خوب، اون دفترچه که انداختی دور، اون زامنی که بدی. میگه بابا او توی یه شهر دیگه است، من الان 100 میلیون باید خرج کنم برم تا اونجا. میگن نه تو باید خرج کنی بری بیاری، چون که او هستش هنوز، چون که اون تا هست تو زامن او خصوصیت شخصی هستی. نمیتونی بگی که من پولشو میدم، ده میگه دفترچه چه ارزشی دارد، من پولشو میدم. خب حالا بله، حالا بله، باید موبایلش هم بگیرم که اتفاق نیفت. خب این زمان خصوصیت شخصیه در مرحله اوله، اون وقتی که این هنوز تلف نشده، این شخصی که قاصب یا آخذ زامن خصوصیت شخصی است، باید خصوصیت شخصی رو تأمین کنه. و این ولتی تتکون، این خصوصیت شخصی متقوم است و محقق است به نفس این عین، یعنی به نفس این عین محقق است. اگر عین مفقود شد یا از اعتبار ساقط شد، دیگه این خصوصیت شخصی به درد نمیخورد، فلا بد من الانتقال به مرحله دوم. مرحله دوم چیه؟ ثانیاً زمان و نوع، یعنی خصوصیت نوعیه رو زامنه دیگه، شخصش نه، این نوعش. مثلا فرض کن کتاب بود، کتاب مکاسب بود، چاپ فلان، همون کتاب رو زامنه، گرچه خصوصیت شخصی هست که این برگش تا خورده بود، نمیدونم کنه بود فلان، اینا دیگه میره. اما خصوصیت نوعیش، خصوصیت کلیش، نوعیش یعنی کلی، که کتاب مکاسب بود، چاپ فلان بود، اینا خصوصیت کلیشه، اینا تحت زمان میمونه، لذا باید مثلشو بده. و هو المثل فإن فقد، اگر اینجا هم فإن فقد، اگر مفقود شد اینو، یا سقط تل اعتبار فی سقط، سقط الاعتبار فی، اعتبار در مورد این مثل از بین رفت، اگر مثل نبود یا معتبر دیگه نبود، یعنی این پول مثلش هست ولی معتبر نیست، افتاده از رواج افتاده، لابد من الرجوع به مرحله سوم. مرحله سوم چی چیه؟ بریم بگیم زمان نوع بذاریم کنار، خصوصیت نوعیه، زمان خصوصیت جنسیه. این بخش خصوصیت جنسی یعنی مالیتش، یعنی ما مالیت این را، نوعش رو نمیتونیم کار کنیم، ولی اصل این یه مالی بود دیگه، اون خصوصیت مالیش رو باید ضمانت کنی، یعنی اون مقدار که قیمتش، هم که شما میخوندید تو مکاسب که اگر مثل متعذر شد نوبت به قیمت میرسه، اینم همین رو میخواد بفرمون. و هو المالیه ولا یکون الانتقال من مرتبت الى لاحقته ها الا بعد تعذر سابقه. هر مرحله قبلی به بعدی بخوای بری باید اون مرحله قبلی چی باشه؟ متعذر باشه. یعنی اول باید خصوصیت شخصیه رو بدی، اگه نمیشه نوع را، اگه نمیشه چی رو بدی؟ جنس را که در واقع همون مالیته. آره پولش رو، آره سمنش. حالا سمنه چی؟ حالا بس. والقیمت المالیه ایزن تختلف، فهل هی قیمت یوم القصر او انها قیمت یوم تلف او انها قیمت یوم تسلیم او انها قیمت الایام المتوسطه بین یوم القصر او تلف او تسلیم اقوال عدیده ذکرت فی محلها ولا مجال لبحثها مفصلا به هذه الاجاله. برمود خب یه بحثی دیگه هم هست که خب حالا شما میگید مالیتشو که باید بدی تو مرحله سوم، مالیت کی را؟ آیا قیمت یوم قصب رو بدی؟ یعنی هم یوم اخذ میشه، یا یوم تلف را، یا یوم تسلیم را، یوم ادا را، یا نه قیمت متوسط بین این ایام را. حالا دیگه ایشون اعلل قیام را مطرح نکرده، از تو مکاسب بود که یه احتمالم اعلل قیام بود. اقوالون عدیده، جاش اینجا نیست که در این اجاله فرصت کوتاه، تو این فرصت کوتاه و عجله‌ای بخوایم ما. والمهم فی المقام هو ان شیخنا دام ذله یختار قیمت یوم الاخذ او القصر. ایشون قیمت همون روز اخذ رو میگه، همون روزی که اخذ کردی قصب کردی، این همون مضمون روایت قیمت و بقل یوم خالفتهو، یعنی تو باید قیمت اسب را بدی، تو روایت دارد روزی که در شروط اجاره مخالفت کردی، چون از اون لحظه ای که به شروط اجاره مخالفت کردی تو قاصب شدی. اون قصهش همینه دیگه، این گفته بود برو کجا با این اسب، این اونجا که رفت پیدا نکرد، یعنی به هدف و مقصودش نرسید، این اسب رو تازود به جای دیگه و جای دیگه تا خلاصه به مقصودش رسید. بعد این که برگشت گفت خلاصه بحثایی داره، میگه اگه تلف میشد چی؟ حضرت فرمود قیمت روزه مخالفت رو باید میپرداختی، چون از روز مخالفت قصب اومد دیگه، عنوان امانت رفت. ایشون هم همون اختیار کرده، فرموده قیمت روز قصب را، چون خیلی فرق میکنه رفقا. الان در افق زمان مثلا یه کسی فرض کنی که بچه که بوده یه شیشه رو زده شکسته، این شیشه رو که شکسته خب مالیت اون ممکن است اون روز یه مده بعدها خیلی زیادتر شده، خیلی زیادتر شده. کدوم زامنه؟ همون روزی که اون شیشه رو از بین برد که روز قصبش، همون وقت ما که شیشه رو سنگ توی سد یوم قصب همون وقت. یا اگر که فرض فرمود که یک نفر میوه های باقی یک نفر را رفت با ظلم و عدوان استفاده کرد، اونم میشه همون روزی که میوه رو چیده بود. اون مهمه، نه اینکه قیمت یوم ادا.
شما از اون روز قصب شما از اون روز شروع میشه، منظور امام این بود که روز قصب از اون روز شروع میشه.
ولی فرمود قیمت همون روز رو بده، قیمت و بغلن. حالا بنابرای یک خوندن عبارت، قیمت و بقلن یوم خالفتهو، یعنی قیمت یه اسبی رو بده کدوم یه روزی که مخالفت کردی، یعنی در قیمت بقلی نسبت به روزی که مخالفت کردی.
قیمت روزی که مخالفت کردی بالاخره قیمت روز بوده یا نبوده؟
آره، ما کار نداریم. ولی چون بعضی تو الان فرض کن تورمی در جامعه نباشه، تورم متوسط باشه، این قیمت ها مختلف میشه دیگه. یه چیزی زمستون داره تابستون داره. الان شما الان جنس های معمولی هم همینطوره. فرض فرمود که چیزا قیمت هاش زمستون الان تو الان بله، فرض فرمود که الان که توی سرمای زمستونه، این کولر قیمتش ممکن است 100,000 تومان ارزون تر باشد از تو تابستون. این وسایل گرمایشی الان گرونه، وسایل سرمایشی قیمتش پایین تره. حالا این آمد روزی که قصب کرد اون وسیله سرمایشی را، مثلا زمستان بود که قیمتش پایین تر بود، اما حالا که میخواد پس بده تابستونه قیمتش بالاتره. میگه خب قیمت روزی که تو قصب کردی که کمتر بود، اینطور مالیت همون روز. بله قیمت همون روز، اما نه روز امروز. آره درسته درسته، نمیخوام بگیم ارزش پول و کاهشش رو نادیده بگیر، اینا نمیگیم، بحث این نیست. نه اونجایی که ارزش پولم کاهشی نداره، جنسا در زمانهای مختلف، میگم مثلا فرض کن که توی جامعه تورم هم نباشه، تورم صفر باشه، با وجود که تورم صفره، اجناس قیمتش در زمان احتیاج و زمان عدم احتیاج پایین و بالا میره دیگه، ولو تورم نباشه. مثلا محرم که میخواد بشه، نزدیک محرم، این لباسهای مشکی قیمت بالاتری دارن تا اون وقتی که ماه ربیع الاوله. این ماه ربیع الاوله این فروشنده ها چندان کسی ندارن که به همین خاطر به قیمت سود را به جای مثلا حالا 30% 15% میدن که خلاصه بی نصیب اصلا نباشن، کاسبیشون بچرخه. ولی شب محرم که شد دیگه از 30% کمتر نمیدن. چرا؟ به خاطر اینکه هرچی نگه دارن کسی دنبالش میاد، فردا میاد، پس فردا میاد، اینجوریه دیگه. ولو تورم رو صفر بگیریم، در عین حال این رغبت های مختلف وجود داره. خب این از این. ایشون میفرماد که خب حالا که این شد، والآن فالورق و نقدی و ما شاکلهو بعد ادام اعتباره المالی من البین انهو لا ینفعفیه. خب الان بحث ورق نقدی و همون تمر و ایناست، ما شاکلهو همون تمر نامه و اینها، بعد این که مالیتش از بین رفت، خب زمان خصوصیت شخصیش دیگه ارزشی ندارد. لاین که تو بگیر باید اونو بده، اون به درد او اصلا مثل نیست که لفرض ادام قیمتهی، و قیمت نوعیش هم ارزش ندارد، ولا قیمته نوعیه، که اون قیمت نوعیش یعنی چی؟ یعنی مماثلشو بده، چون مماثلش هم ارزش نداره. المنحصره فی ارجاء مماثلهی، این تو کتاب من یه دوتا نقطه گذاشته میشه مماثلتن، این نقطهاشو باید پاک کرد. نقطه بعدیش هم دو کلمه بعدش هم باز مماثلتن نمیشته، شاید کتاب شما این مشکل نداره.
نه
درسته. آره این کتاب ها فکرم این فایل رو که تبدیل کردن شدی مشکل پیش منه. بله فی ارجاع مماثلهی ازلا قیمت لمماثلهی بعد ان القا بعد ان الغی الاعتبار المالی لهازم، بعد این که الغا شده اعتبار مالیش، این مماثلش هیچ ارزشی ندارد. اعتبار مالی این برگه یا هازت تابع البریدی، این تمر نامه رو اعتبارش رو ساقط کردن، اینا که هیچ ارزش بس میمونه چی قیمتش. ازن فلابد دمن اعتبار کون المزمون هو الجنس المتمثل، زمان جنسی لازمه که متمثل است به قیمت مالی، یعنی قیمت مالی شو باید بدیم همون مالیتشو. فدینار لابد دمن ادا قیمتی قبل سقوط اعتبارهی، ببینیم اون روزی که از اعتبار ساقط نشده بود همون وقت، البته اون زمانی که شما غصب کرده بودی، او یا شما که شنید عجب، اون کسی که غصب کرده بود، او تابع البرید اون قیمتش را، یا تذاکر القطار، اینها اون بلیط ها رو اون وقتش قیمت شود بید، لابد من تسلیم قیمتها یوم کان لها الاعتبار المالی، باید اون روزی که اعتبار مالی داشت اون روز حساب بکن. ماء در صحرا همینجوره، و کز الماء المأخوذ فی الصحرا، چه گفتیم الان قیمتش هیچه، لا در این جایی که میخواد بده، لابد من تقدیر قیمته فی ذلک الموضوع، نوشته یا موضع، موضع درسته، آره، فی ذلک الموضع یعنی در اون محل، این کتاب ما نوشته فی ذلک الموضوع، موضع باید باشه، خب
صحرا،
آره صحرا باریکلا، یعنی اون مکان، مع ملاحظت بقیت الخصیات، تازه هم صحراش مهمه، هم تابستون بودنش مهمه، هم بقیه خصیاتش هم مهمه، الموجب الارتفاع قیمت این فیزا، اون خصیات که ارتفاع قیمت آورده براش که گرون بود، همه اوناش هست، همه خصیات حساب میکنی، قیمت همون وقت رو باید بدی. نعم یبقا علینا ان نتصور و نبین المقیاس فی المالیه. خب حالا شما میگی باید مال اون مالیتش رو بدی، اینجایی که چه مالیت، فرضه که همه پولای اون زمان از اعتبار ساقط شده، من مالیت چی رو بدم، من مالیت چی رو بدم، بله او تو اون آب میتونی بگی اون روز ببین چند میارزید، چند هزار تومن اون ظرف آب رو میدادن. خب الان که نسبت به اسکناس که نمیشه گفت، فرضی تمام اسکناس ها از اعتبار ساقط شده، اسکناس های اون زمان چی حساب بکنیم الان؟ یبقا علینا ان نتصور و بیان مقیاس در مالیه را، اینو تصور کنیم و بیانش کنیم که آیا ذهب و فضه هم المقیاس تقدیر مالیه، یا شیء غیر هما، چیز دیگه باید در نظر گرفت. یستظهر شیخنا استظهار و استنباط و برداشت شیخنا، یعنی جناب محقق هلی، یعنی آشق حسین هلی رحمت الله، این است که ان الذهب والفضه هم المقياس به درجه الاولى، اول باید ذهب و فضه رو درستش کرد، چی کرد، معیار گرفت، ببینیم چقدر با این اسکناس اون زمان طلا میدادن یا نقره میدادن، به همون مقیاس باید بدیم. آره ولی مشابهش آمد، درسته باریکلا، ولی یه وقتی اینجوری نمیشه، یه وقتی حتی این اعتبار از بین میره، یه پول جدیدی میاد، اون وقت پول جدید نشد، همون پولا بود، فقط این به حساب، آره عکساش عوض شد، همین پولا، همون پولا بود، این پول از اعتبار، ریال از اعتبار ساقط نشد، ریال همون معتبر بود، فقط این چیش عوض شد، ولی یه وقت نه، اصلا این پول عوض میشه، مثل بعضی کشورها که پول رو عوض کردن، مثلا فرض کنید که در اتحادیه اروپا مردم هر کدوم از این کشورها یه پولی برای خودشون داشتن، بعدن پول متحد که آمد، یورو که آمد، پول هر کشوری به کلی چطور شد؟ رفت دنبال کار خودش، از اعتبار ساقط شد. خب اون دیگه چیز ندارد که، یه واحد پولی دیگری آمد. الان صحبت ما اینه، بس کشورها دیگه بلا همینطور شده است که یه واحد پول قبلی رو اصلا به کلی ملغا کردن، یه واحد پول جدیدی با مؤلفه‌های جدید جاش گذاشتن. حالا ایشون اینجا داره صحبت شو میکنه که گرفتاری ما در اینجاست. خب ایشون فرموده استش که استاد ما آقای عاشق حسین هلی میفرماد تلاف و نقره باید حساب کنی. حالا فلو قصب او اخذ من آخر دینارن، یه دینار عراقی قصب کرده یا برداشته، فکر کنه مال خودشی، حالا قصب هم نکرده، و اراد تسلیم قیمتش را بعد سقوط اعتبار العین، فلا بد من تقدیر قیمت یوم کان معتبرن و مجعولن، قیمت اون روزی را که معتبر بود و مجعول بود با حساب بکنه. و ما کان یساوی من از ذهب او الفضه فی ذلک الیوم، اون روز ببینیم چقدر طلا و نقره در مقابل این میدادن. فلو کانت قیمت او تساوی مثلا مثقال من از ذهب کان علیه ان یعدی مثقال من از ذهب فی هذا الیوم و هکذا و همچنین. اما لو فرضنا الغاء اعتبار نفس ذهب و الفضه من قبل العقلا، اگر فرض کردیم که اصلا، حالا این فرض فقط، اگر فرض کردیم که زمان به جای رسید که مردم خیلی خدمتتون عرض کنم که فرهنگشون عوض شد، طلا و نقره گفتن بابا اینا چی چیه، پدران ما ما رو سر اینا معطل کردن، اینا که ارزشی ندارن، مثل سنگا بقیه تو کوچه و خیابون، آره اینا ریختن دور، گفتن اینا ارزشی ندارن. لو فرضنا الغاء اعتبار نفس ذهب و الفضه من قبل العقلا، اصلا طلا و نقره را از ارزش ساقط کردن. او فرضنا انعدامه من الوجود، یا اصلا نبود. او ندرته، او فرضنا انعدامه او ندرته، عطف به انعدام است. او فرضنا ندرته على حد يصعب على الزامن تحصيله، یا این طلا و نقره اصلا نیست تو بازار، خیلی کمه، سخت زامن تحصیلش کنه. فهین اذا نوبت اجناسی میرسد که مردم با اونا معاملات رایج ازش استفاده میکنن. فهین اذا ينتقل الى الاجناس الموجوده، انتقال پیدا کریم، منتقل می شود، او زامن بهتره، ينتقل الى فيدفع له، پس دفع می کند برای اون چیزی که از بین برده، برای اون دینار، یعنی من الحنته او غیرها من بقیه الحبوب، مثلا ما کان يدفع، چقدرشو از گندم میده به مقداری که عروض میدادن در مقابل دینار. ما کان یدفع به ازاء دینار فی ذلک الوقت، کدوم وقت؟ یوم کانت للدینار او لتاب البرید و امثاله ما الاعتبار المالی، روزی که اعتبار مالی داشت. این خورده تعبیر هایی باد این کلمه اعتبار مالی داشت روز قصبش، نه اینکه همیشه، این باید اضافه بشه، گفته یه قبلش. هازا تمام الکلام مال قصبه، چی؟ اوراق نقدیه و اینها. خب این یه مسئله رو عرض کنم، یه مسئله اینجا موند و این که در اوراق نقدیه بحث ایشون درست بود، اوراق نقدیه اعتبارش ساقط بشه هیچ میشه، هیچ ارزشی نداره. بله اون مثال چیو که زدن، مثال آب رو که زدن، مثلا در تابستون آب رو غصب کرده، حالا در زمستون رو تو شهر میاد این آب رو میده، گفتن فرض خودشون بود که دیگه هیچ مالیتی نداره، فرض کتاب این بود که هیچ مالیتی نداره. اما یه سوال، اگر هیچ نبود، مالیتش نصف شده بود، سلس شده بود، یا یک پنجم، یک دهم، یک بیستم شده بود، اینا حکمش چیه؟ این مسئله است که امروزه تحت عنوان کاهش ارزش پول مطرحه. این کاهش ارزش پول مثل همون است که آب اون وقتی که می گرفت تو تابستون بود و گرم بود و نمیدونم تو صحرا بود، یه دونه آب معدنی اونجا مثلا فروش میرفت فرض کن که 100,000 تومان، الان تو شهر سو کنار دریا هستش و به خدمتتون عرض بکنم که دسترسی فراوانه، اون آب معدنی 5000 تومنه که قیمتش شده 1/20 نسبت به قیمت اون. خب این چی الان که میخواد بده این کاهش ارزش رو هم زامنه یا نه؟ خب این بحث کاهش ارزش پوله که در واقع اینم یکی از مسائل مستحدثه میباد بحث بشه و در واقع مسائلی است که این چند سال مطرح شده، چون کاهش ارزش پول خیلی شده تا سابق که کاهش ارزش پول خیلی کم بود و نامحسوس بود، در نزد فقهای مسئله مطرح نبود. مثلا یه فقیه در 30 سال 40 سال که دوره استنباط و اجتهادش بود تغییری در ارزش چیا پیدا نمی کرد. مثلا من یاد مثلا مثال میخوام بر شما بزنم، مثلا یه زمانی شد 20 سال پول رایج ایران اینجوری بود که مثلا 1000 تومنیش 500 ریال سعودی بود. 20 سال این جریان ادامه داشت، 1000 تومنی ایرانی 500 ریال سعودی بود. خب این فقیه که در این عرصه زندگی میکنه بحث کاهش پول، ارزش پول براش مطرح نبود، نشد. زمان گذشت، شرایط عوض شد، مسئول پیش اومد که نه این هی متفاوت شد. خب طبیعتا فقیه با این مسئله مواجه میشد که اگر کاهش ارزش پول به نحو فاحش پیدا شد چجوری. الان خدمتتون عرض کنم، من همینجا به شما این سال 68 بله همون بله سال 68 درست این نکوی رو دیدید، خیابون نکوی، خیابون آذر. الان دیگه این فلکه نکوی نیست، قبلا اینجا فلکه نکوی بود و الان دیگه چهارراه شده و خیابون شده و اینجا. این کنار این فلکه نکوی یک کوچه بود که این کوچه الان خیابون شده و میخورد به خیابون سوم خرداد. آره 15 خرداد اشتباه گفتم، 15 خرداد میخورد به این خیابون. این یک کوچه باریکی بود، خونه های خیلی کوچیک اینجا بود، از جای دیگه قم اینجا خونهاش چیتر، دونه 300,000 تومان بود خونه های اینجا. یک خونه در اینجاست، حالا ممکن جای دیگه هم 400-500 بود، ولی ارزون ترین جایی که میتونستی شما خونه پیدا بکنی اینجا بود. خونه های بود که زیر زمین نداشت، حدودا 70-80 متر خونه بود، یک دو اتاق بود و یه حیات، یه کوچه بلند بود تا آخر. خوناش همین جور بود، قیمتاش، قیمت خونا 300,000 تومان بود تو این کوچه. اون وقت حالا این 300,000 تومان شما میدادید، الان اون 300,000 تومان باید بدی قفل در خونه رو تعمیر کنی نه بخری. بله قفل در خونه رو فقط بدی تعمیر کنی. خب خدمتتون عرض بکنم اینها نبود در سابق، نبود این اختلاف و کاهش ارزش نبود. خب فقها هم بحثش نکرده بودن، ولی امروز که این اتفاقات پیش آمده طبیعتا فقیه باید بحث بکند که این چه جوری میشه، کاهش ارزش پول مورد زمان هست یا نه، که خب تو این کتاب دیگه ما این بحث را نداریم. بحث بعدی وارد میشه در التقاط، یعنی پیدا کردن اوراق نقدی. اگر کسی اوراق نقدی را پیدا کرد این چه حکمی داره؟ بحث ایشون خدمتتون عرض کنم که چیزیش که نکته امتیازی که این بحث داره، اوراق نقدی چه فرقی میکنه با چیزای دیگه، فقط حیث بحث این لحظه بود، حیث بحث اینجا این است که ایشون میخواد بگه این چیزیست که علامتی برای پیدا شدن صاحبش نداره. یعنی حیث بحث فقط همینه، ولی اصل این بحث که یه مالی گم شد ما آدم پیدا میکنه اون حکمش چی چیه، اون تو فقه بحث کردن، ولی اونجا تفصیل دادن آیا او مال علامتی داره که صاحبش پیدا بشه؟ بتون صاحبش با تعریف پیدا کرد یا علامت نداره؟ حکماش از هم جدا میشه. ایشون بحثی که اینجا کرده در واقع یه جملش بحثه. چی چیه؟ بحث مربوطه و اون که تشخیص این که آقا این اوراق نقدی او چیزای پیدا میشه، حساب میشود که نشانه ای ندارد که بتوان صاحبشو پیدا کرد. بعد از این که این مشخص شد، بحث این که چیزی که نشان ندارد که صاحبش را بتوان پیدا کرد، این دیگه بحث اختصاص به اوراق نقدی نداره، بحث کلیه. مثل ایموند که فرض فرماد که یه کسی یه کیفی که خیلی مشابه زیاد داره ازش، مثلا گم، یا خودکار، باریکل خودکار خوبه، همین خودکار، خودکار یه جوره تقریبا، نمیشه، به ندرت میشه پیدا کرد صاحب از اینجور چیز. این بحث، ولی آقای هلی رو بحث کرده. اصل بحثی که در این موارد هست، اقوال مختلف که هست، روایاتش رو آورده، تقریبا این بحث یه بحث کاملا فقهیه که شاید یه دو جلسه سه جلسه همراهش باشیم. یه بحث کاملا فقهیه که خلاصه چیزی که علامتی ندارد که بتوان صاحبش رو پیدا کرد، اگر ما او را پیدا کردیم حکمش چیست؟ اینو بحث میکنه تا آخر. بله،
یه سوال دارم،
من الحمدلله رو بگم بچه، الحمدلله رب العالمین.